ارکسترال با ارکستر موسیقی ایرانی، سازهای ایرانی اجرا شد. چی دیگه الان تو این چند وقتی که تو این 24-5 ساله که من لااقل دارم مرور میکنم، چند تا کار شاخص میتونیم مثال بزنیم بگیم در تاریخ موسیقی جای میگیره که حالا ما بیایم اونو با ارکستر سازهای ایرانیمون اجرا بکنیم؟ من نمیگم مقصر، چند تا بحثه. یک، آهنگسازای تنبل و چی میگن پخته خور اسمشو بذاریم، یعنی یه چیزی که آماده است، حالا اون فلانی درآمدی کسب کرده تونست مثلا یه کاری بکنه، خب ما هم بریم مثلا یه چیزی بخونیم شبیه اون. یک. دو، یعنی فقط بر نمیگره به مدیر. دو، مدیری که اصلا نمیدونه بحث ساختار موسیقایی کشور چیه که نشسته اونجا و داره میخواد کوچ بکنه و مدیریت بکنه. و سه، هم سیستم مالی و بودجه و این حرفا. همه اینا میدرد به این که ما هم فقط میریزیم سر نوازنده و میگیم که آقا نوازنده چرا پس آماده نیست، چرا نوازنده چیو بزنه؟ اصلا سازای ما اگر شکل نگرفته و درست نیومده جلو، اگر داریم راجع به باز ارکستر سمفونیک و مثال میزنیم که سیستم موسیقی ارکسترال داره، واسه اینکه این سازا رو آکوستیکشون کار شده، این سازا در طول زمان آهنگساز اومده گفته آقا من این سولو رو میخوام بنویسم، صدا نمیده، چی کار کنم؟ مثلا یه تکنسیان گفته اومده این کارو بکنی درست میشه بهتر. هورن مثلا در هر موسیقی، در هر تونالیته یه دونه هورن باید داشته باشیم، خب بیایم مشکل برطرف کنیم، یه دونه هورن طراحی بکنیم. که تو موسیقی ایرانی کی اتفاق افتاده؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رپرتوار نیست، آهنگساز نمیخواد یه همچین اتفاقی بیفته، پخته خوری میکنه، خیلی رک میگم اینو، از اون ور همه فقط فکر اینن که الان بارمون بارشه و مدیری هم که این وسط ریسک نمیکنه به هیچ عنوان. اصلا چرا باید ریسک بکنم؟ دلیل ریسک کردنم چیه؟ وارد یه حوزه‌ای بشم که اساساً موسیقی در این کشور خودش زیر سوال هزار تایی هست، حالا من بیام بخوام چیزیشم درست بکنم؟ خب نمیکنم.
بسیار عالی. آقای مهدوی، دقیقاً ضرورت داشتن ارکستر تو فرمایش آقای یونسی بود.
بله.
حفظ و اشاعه بخشی از تاریخ. این مطلبی که آقای یونسی گفتن، یعنی بنیاد رودکی، مرکز موسیقی، وظیفش زنده نگه داشتن بخشی از موسیقی ماست که خیلی هم قدیمی نیست. این مثالی که آقای یونسی میزنن مربوط 15-20 سال پیشه. ما حالا به قبلترش فعلا هیچ کاری نداریم، یعنی نمیخوایم بریم موسیقی قدما رو اجرا کنیم. متاسفانه نسل امروز من صبح تا شب تقریبا 10 سال کارم درس دادنه. بله. نسل با شما هم صحبت شد در این مورد دیگه، نسل امروز ما با موسیقی درست و موسیقی ایرانی غریبه شده. چرا؟ چون که محصولی که بهش رسیده اصلا متریال موسیقی ایرانی نبوده، اصلا محصول مناسبی نبوده. واسه همین به نظر من بنیاد رودکی وظیفش داشتن ارکستر سمفونیک، داشتن ارکستر ملی، داشتن ارکستر سازهای ملیه که بتونه از اندیشه و تفکر آهنگساز، رهبر ارکستری که میخواد، بعد تجاری برای موسیقی نداره، نگرشش نگرش کاملا موسیقاییه و وظیفش حفظ کردن موسیقی این مرز و بومه حمایت کنه
و به تبع اون فرهنگ.
یعنی
اگه ما بدونیم اینو به هم ربط دار، اینجاست که دارم خدمتتون میگم، ببخشید اینو کلام،
خواهش میکنم،
اینجاست که به هم ربط اگر ما بدونیم، یعنی مدیری که اونجا نشسته ضرورت و اهمیت فرهنگ موسیقی رو بدونه در شکل گیری فرهنگ کشور، اون وقت تازه میتونیم بیایم راجع به این صحبت بکنیم که رهبری که میاد با این میسه بالا سر ارکستر چه وظایفی داره و آیا وظایفش رو نسبت به اون دیدگاه داره درست انجام میده یا نه. وقتی من دیدگاهی ندارم نسبت به عنوان مدیر نسبت به کاری که ارکستر سمفونیک داره انجام میده، خب ترجیح میدم فقط یه رهبری بیاد این کار رو انجام بده که زیاد دردسری برام درست نکنه. آقا هر دقیقه یه رپرتوار تکراری داشته باشیم و همون چیزی که بود دیگه سابق میزدیم و حالا یه پولی هم برسه به بچه ها و حالا نرسیدم، حالا ایشالله برسه. میدونی چی میگم؟ همچین اتفاقی میفته.
من یک صحبت کوچیک دارم، یه سوال دارم. میشه سوال اول شما رو بپرسیم ضرورت داشتن بنیاد رودکی چیست؟
خب اینو باید متولیان بنیاد، معاونت محترم هنری بزاده شد بیان توضیح بدن، خود وزیر که شاکل اصلی هیئت امنه است باید توضیح بدن دیگه.
یعنی ما سوال برنامه رو اینجوری شروع کردیم، ضرورت داشتن ارکستر سمفونیک در ایران چیست؟ من حالا یکی که قدم رفتم عقب‌تر میگم ضرورت داشتن بنیاد رودکی چیست؟ و اگر جواب ضرورت داشتن بنیاد رودکی به دست بیاد، حیات ارکستر سمفونیک، ارکستر ملی و ارکستر سازهای ملی با بودن دلیل موجه برای بنیاد رودکی به دست میاد.
خب قبلا ارکسترها از این نظر انجمن موسیقی بودن.
بله.
انجمن موسیقی اون وجاهت اصلی خودش رو به نوعی از دست داده، فعالیت‌های دیگه میکنه. اینها رو باید متولیان و مدیران پاسخ بدن. طبیعتاً هنرمندان و کارشناس موسیقی نمیتونن. سپاس از هر دو بزرگوار. همراهان گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه ارقانون درباره آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران صحبت میکنیم با آقایان مازیار یونسی، رهبر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک ایران و اتریش، آهنگساز، و جناب آقای مسعود پیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه. خوشحال میشیم با پیامک 301035 با ما ارتباط برقرار بکنید و همینطور رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و مهمتر از همه اپلیکیشن ایران صدا رادیو گفتگو رو محبت بکنید، همراهی بکنید با ما. آقای پیروی، در صحبت‌های آقای یونسی این رو متوجه شدیم که ارکستر ملی مشکل تم داره، مشکل ملودی داره، مشکل رپرتوار داره. البته بحث ما ارکستر ملی نیست، ما در آینده پرونده ارکستر ملی رو هم باز خواهیم کرد. ولی ارکستر سمفونیک مشکل رپرتوار نداره، اونقدر قطعات بین‌المللی وجود داره از بزرگان دوره‌های تاریخی مختلف، و اگرم بخوان از آهنگسازان ایرانی اجرا بکنن به اندازه کافی اثر وجود داره. حالا اینکه بعضی از رهبران ارکستر معتقدن که این آثار در حد ارکستر سمفونیک نیست از آهنگسازان ایرانی، هم محل بحثه، چون عده موافقن، عده بینابینن و عده مخالفن. شما فکر میکنید با توجه به اینکه رپرتوار به اندازه کافی در ارکستر سمفونیک تهران هست، گیر اصلی ارکستر سمفونیک کجاست؟
من فکر میکنم که 90% مشکل ما مشکل نگرش به حضور ارکستر سمفونیک، یعنی دلیل بودنشه. در مورد رپرتوار، همونجور که شما به درستی فرمودید، ما توی رپرتوار موسیقی کلاسیک انقدر قطعه هست که واقعا ما مشکلی از بابت پیدا کردن قطعه برای اجراهای متفاوت و متنوع نداریم. اما در بخش دوم فرمایشتون در مورد آهنگساز ایرانی، من به نظرم ارکستر سمفونیک یک کشور وظیفش اینه که در طول سال برنامه هایی برای اجرا کردن آهنگسازان موسیقی کلاسیک در کشور خودش داشته باشه. یعنی اگر من آهنگساز بدونم تحت هیچ شرایطی قطعم اجرا نمیشه، اصلا دلیلی برای نوشتن قطعه ندارم. یعنی اصلا نه بخش خصوصی توان برگزاری همچین کنسرتی رو داره، نه اقبال عمومی بهش اونقدر هست. اما در مورد ارکستر ملی، به نظر من واقعا ما دغدغه و چالش رپرتوار خیلی زیاد داریم که قابل حله. یعنی ما اگر در طول سال بدونیم چند تا اجرا برای ارکستر ملی میخواییم بذاریم، میدونم الان این برنامه مخصوص ارکستر ملی نیست، ولی واقعیت اینه که اگر سازماندهی درستی باشه و تعداد برنامه ها از قبل مشخص بشه، با تعدادی از آهنگساز متنوع صحبت بشه و برای سال ازشون قطعه و تنظیم جدید بخوان، حالا با کلام بدون کلام، مشکل رپرتوار موسیقی ملی هم با یک نگرش بلند مدت و میان مدت قابل حله. ولی در نگرش کوتاه مدت، بله، ما تو موسیقی ملی به شدت دچار کمبود قطعه و رپرتوار هستیم و اون سیکل تسلسل اجراها و کنسرت هایی که رپرتوار نزدیک به هم دارن، دلیل همینه که عدم ثبات مدیریت تو همون بخشه. مدیری که نمیدونه سال دیگه هست، اصلا چالشش انتخاب پیدا کردن رپرتوار و سفارش دادن در سال دیگه نیست. نگران اینه که این اجرا به سلامت برگزار بشه و تموم بشه و نمیشه بهش خورده گرفت. یعنی این بخشی که شاید درد دل اون سمت هم هست. آقا من اگر بدونم 3 سال 4 سال، نمیدونم زمانش چقدره، مسئولیت این ارکستر رو دارم، برنامه ریزی میکنم و موظف میشم برای این برنامه هزینه کنم، چون که دارم بودجه میگیرم. فکر میکنم که ما اصلا چالشمون، آقای مهدوی عزیز، اگر همون اول بشه، اینکه ذهنیت مدیرای ما این باشه که ما ارکستر میخواهیم یا نمیخواهیم. یعنی اگر جوابشون نه، تمام این حرفایی که ما داریم میزنیم بیخودیه.
نه خب قطعاً میگن میخواهیم، که تا الانم هست.
خواستن هزینه داره آقای مهدوی، و این هزینه باید از کانال درست به طریق درست مصرف بشه.
آقای پیروی، شما در زمان آقای فخرالدینی هم ارکستر ملی حضور داشتید، همکاری میکردید، هم در زمان آقای علی رهبری، و آگاهی خوبی دارید نسبت به هر دو ارکستر. و بارها از خود شما شنیدم که هم نقدهایی داشتید و هم توصیه‌ای داشتید، ولی خب هیچ‌وقت اجرایی نمیشه. شاید مقامات بالادستی از امثال شما در مشاوره‌ها و جلسات استفاده نمی‌کنن که یک خط بزرگیه. یعنی کسانی در شورا میان نظر میدن و اعمال نظر میکنن که خیلی مربوط نیستن و حتی به گفته آقای رهبری حتی یک بار هم نیومدن در ارکستر بشینن چه خبر هست،
اصلا مواجه نشدن با مشکلات،
کی باشه کی نباشه.
بله.
میخوام تجربه خلاصتون رو بگید که من حیث المجلس به کجا کشید که الان هر دو بزرگوار هم نیستن، دیگرانی اومدن که دیگه بعدن شما همکاری هم نداشتید.
خدمت شما بگم باعث افتخار منه، هم با استاد بزرگ واقعا شاید تکرار نشدنی آقای فخرالدینی در ارکستر ملی سابقه همکاری به عنوان آهنگساز داشتم، هم جناب رهبری لطف کردن و قطعه ای از من رو با ارکستر سمفونیک اجرا کردن. واقعیت در توانایی هر دو عزیز که شکی نیست، اما اون مدیریت بنیاد در هدایت و استقلال برای هر دو ارکستر واقعا دچار مشکل بود. یعنی هر دو بزرگوار به فکر کیفیت و نوازنده ساز برای تمرین و اجراهای خودشون بودن و این امکان با محدودیت ساز، نوازنده های مشترکی که بین دو تا ارکستر وجود داشت و سالن تمرین واقعا مقدور نبود. من فکر میکنم که دغدغه رهبر ارکستر، رهبری مثل آقای فخرالدینی، رهبری مثل آقای علی رهبری یا دوستان دیگه، آقای شهرداد روحانی، واقعا نباید تأمین و تدارک ابزار و امکانات برای تمرین و اجرا باشه. یعنی واقعا چیز زیادیه که ما از رهبر میخواییم که همه چیز رو هندل کنه، همه چیز رو مدیریت کنه، ساز رو مدیریت کنه، سالن رو مدیریت کنه.
نظر بنیاد چیز دیگه است. میگن رهبران ارکستر بیان کار رهبری خودشون رو انجام بدن، چه ثابت چه موقت فرق نمیکنه. امور اداری و اجرایی رو باید به بنیاد واگذار کنن و تو این امور دخالت نکنن.
اگر این به طور صحیح از طریق بنیاد رفتار بشه، واقعا فکر می‌کنم بار بزرگی از رودوش رهبرهای ما برداشته میشه. من فکر نمی‌کنم رهبرهای ما انقدر تمایل داشته باشن که مسئولیت این چیزای خورد که اصلا دغدغه رهبر ارکستر این نباید باشه که فلان نوازنده چرا نیست چرا هست، فلان ساز چرا رفته تو اون ارکستر چرا تو این ارکستر نیست. واقعا فکر میکنم که دغدغه نباید این چیزا باشه. رهبر ما فکر میکنم اگر انرژی خودشونو بذارن برای کیفیت کار خودشون قطعا نتیجه بهتری میگیرن. منم فکر میکنم که اگر مدیریت از طریق خود بنیاد اعمال بشه و رهبر وظیفش روی پودسک رهبری باشه، فکر میکنم موفق تر باشه.
بسیار خوب آقای یونسی، این که حالا نه فقط نظر بنیاد باشه، نظر شاکل عمومی مدیران کشور است که مردم رو بتونیم جذب بکنیم در نشاط، شادی، آفرینی، در بودجه‌ای که داره بالاخره برای هنر به سختی گرفته میشه از کمیسیون فرهنگی مجلس. خب اولین پرسش اینه که همین پول اندکی میدیم چه مخاطبانی داره. من فهم میکنم یکی از دلایل انتخاب جناب استاد شهداد روحانی همین بود که ایشون میتونست در این دوران 4 سال خودش مردمو به هر طریق به سالن بکشونه، چون قطعاتی اجرا میکرد که از نظر دیگر رهبران ارکستر سمفونی که منتقدان ایشون بودن میگفتن خب اینا پاپیولاره یا موسیقی فیلم هست و اینا جایگاهش ارکستر سمفونیک نیست. من اصلا تخصص ندارم بخوام نظر بدم، من اینجا کاملا بی‌طرف هستم. میخوام از زبان شما دو بزرگوار بشنویم که آیا مدیران و متولیان عمد مجاز هستن که از رهبران ارکستر بخواهن به هر قیمتی مردم به سالن بیان، چون در نهایت به سالن میان هزینه ارکستر که تکافو نمی‌کنه، نیازمند بودجه دولتی است و همه جای دنیا ارکستر سمفونیک ها بودجه دولتی دارن، ارکستر فیلهارمونیک ها شهرداری ها یا مرکز خصوصی دارن تامین میکنن، یک واقعیته. اینو برامون بشکافیدش.
در رابطه با انتخاب رپرتوار و انتخاب قطعات یه ارکستر، بدون شک رهبر ارکستر کسی که میبایستی، رهبر که میگم البته به مفهوم مدیر هنری، چون ما این دوتا رو اول اصلا تفکیک باید بکنیم. ما وقتی راجع به رهبر ثابت یک ارکستر صحبت میکنیم به مفهوم مدیریت هنری اون ارکستر هم هست، یعنی هدایت کردن سیستم هنری اون ارکستر به عهده رهبر ثابت اون ارکستر. پس انتخاب قطعات میبایستی به عهده اون رهبر باشه.
یعنی اون رهبر ارکستر مدیر هنری شد، مخیره در این که شورای فنی هنری هم داشته باشه یا نه، یا از مسئولان بالاتر براش باید شورای تعیین بشه.
مسئولان بالاتر بستگی داره، تو ارکسترهای مختلف، حالا مثلا در رابطه با ارکستر سمفونیک وین مثلا مثال بزنیم، در نهایت تصمیم گیرنده یک واقعیتیه، به هر حال یک جایگاهی قرار میگیره که یه نفر باید یه حرفی بزنه بگه فلان قطعه اجرا بکنه، این شکی نیست. ولی در همه جای دنیا به هر حال یک شورایی هستش که دارن در تکاپو هستن که روشمندی داشته باشن، روش‌های درستی رو برای انتخاب قطعات پیدا بکنن. به خصوص برای کشور ما با توجه به اینکه سیستم موسیقایی ما سیستم بسته است، برای همین میبایستی اتفاقا حتما یک شورای، یک مجمعی داشته باشیم از متخصص گرفته از جامعه شناس تا موسیقیدان تا عرض به حضورتون هنرمندان دیگر رشته ها، همه اینا میبایستی حضور داشته باشن و به جنبندی برسن. این که عرض کردم یک مدیر باید ببینه برای چی ارکستر سمفونیک میخواد، واسه اینه بله. که اول ببینیم آقا یه جهتی بدیم بدونیم برای چی داریم این قطعات رو انتخاب میکنیم، قراره فقط مردم بیان دست بزنن خوشحال باشن؟ که خب اگر چنین چیزیه که میشه با خیلی چیزهای سخیف‌تر از این مردم رو بیان دست بزنن خوشحال باشن، اگه قراره دوچار سخیف‌تر، البته عرض کردم منظورم چیزهای سخیف، اینجوری بگم بهتره، یا از اون طرف قراره که یک پویایی فرهنگی ایجاد بکنیم، اگه قراره این کارو بکنیم دیگه پس بحث درآمدزایی به اون شیوهی که میباید نیست. من فقط اینو خدمت رو عرض بکنم، به فرض اینکه حالا مدیران ما هر تصمیمی میگیرن بگیرن، اگر واقعیت رو بخوایم، اگه بخوایم چی میگن عملی صحبت بکنیم، من اینو عرض میکنم برای اینکه خیلی وقتا از این برنامه‌ها زیاد دیدیم صحبت هم میشه راجعش که آقا مسئولین باید رسیدگی بکنن، آقا مسئولین خب رسیدگی نمیکنن، ببخشید اینجوری میگن،
خب چه باید کرد؟
نمیکنن دیگه. واقعیتش اینه که حالا اگر مسئولین رسیدگی نمیکنن، مدیر هنری که میاد اونجا وای میسه. من اینو عرض میکنم چون تجربه من در 10-12 سال الان مدیریت هنری مجموعه به عهده دارم با محدودیت‌هاش، که این محدودیت‌ها رو جایی مثل ارکستر سمفونیک تهران نداره، محدودیت فضای تمرین، محدودیت تعداد جلسات تمرین، محدودیت مالی که با نوازنده داری، یعنی نوازنده که میاد با من کار میکنه تو اجرا قرار مثلا یه شب یه حقوقی از من بگیره، یعنی حقوق ثابتی نمیگیره، پس این محدودیت ها نیست. شما ارکستری دارید که در طول هفته 3 روز در هفته میتونید باش تمرین مداوم بکنید، 3 روز در هفته تمرین مداوم با یه ارکستر میدهد به اینکه هر رپرتواری بخواید در بیاد، هر رپرتواری. اینو عرض میکنم خدمتون، خلاقیتی که یک رهبر ارکستر و چف کانداکتر، یک مدیر هنری داره برای اینکه بتونه ارتباط درست با مدیرا پیدا بکنه و اونا رو قانع بکنه که چه کارهایی میخواد انجام بده، این خلاقیت میخواد. من میگم این بحث فنی تمام نیست. آقای رهبری که فرمودین، استاد رهبری رزومه‌شون مشخصه، هممون میدونیم که تو چه جایگاهی هستن. من راجع به توانایی و فنی و توانایی موسیقایی و موزیسین بودن صحبت نمی کنم، دارم راجع به مدیریت هنری یک مجموعه صحبت می کنم که می بایستی در بطن این جامعه حضور داشته باشه، بدون چه خبره، چالش های موسیقایی این کشور رو بشناسه و نسبت به اون رپرتوار تعریف کنه. در غیر این صورت همونطور که فرمودین بهتره که یک کسی، یک شخصی مثل استاد روحانی بیان اینجا و این همچین حرکتی بکنن. آموزش، ببخشید من اینا رو تیتروار میگم چون واقعا مهمه، ارتباط آکادمیک ما نداریم، همین خود ارتباط آکادمیک مطمئن باشید باعث خواهد شد که اون خلایی که بین تماشاچی وجود داره و موسیقی جدی میتونه برطرف بشه. سیستم تبلیغات ارکستر سمفونیک رو شما در نظر بگیرید، اینو کی باید تعیین بکنه؟ مدیر هنری من شک ندارم که میتواند نظر بدهد و میتواند با سازمانهای مختلف، سیستمهای تبلیغاتی، شرکتهای تبلیغاتی مختلف، همه از خودشونه که بتونن بیلبوردهای تبلیغاتی داشته باشن. ارکستر سمفونیک تهران اجرا داره، شما 2 تا دونه بیلبورد میبینید تو در سطح تهران که انتظار دارین که مردم چرا نمیان ارکستر سمفونیک رو ببینن. ما اصلا چیکار، این همه پارک وجود داره تو تهران، خود یک بار شده تا ارکستر سمفونیک تهران بیاد در فضای باز با یه همکاری با شهربی، همکاری خیلی ساده.
جالب، دهه 60 تو جشنواره موسیقی فجر، حالا بادی ها بیشتر میمودن و سرود انقلابی تو پارک ها تو میادین اجرا میکردن و مشکلی
خب
هم
حالا من اینو عرض میکنم خدمتتون، شما سازا رو که تو تلویزیون نشون نمیدیم، این که از این، از اون ور سازا رو قرار نیست تو پارک و چه میدونم 4 تا جام ببینن مردم، اینم از این. ارکستر سمفونیک هم که اگه بخواد کار اجرا بکنه مردم باید بیان پول بدن، اگه پول ندن که نمیشه، خودش باید خرج خودشو در بیاره. بعد انتظار داریم فرهنگ موسیقایی کشورم متحول کنیم؟ خب نمیشه آقا جون به همین سادگی. و درآمدزایی اتفاق خواهد افتاد، درآمدزایی اتفاق خواهد افتاد اگه این چرخه رو ما درست ببریم جلو. ارکستر سمفونیک بچه‌ای که توی خونه است نشسته و میره تو، من اینو بارها دیدم، توی کودکستان بچه داره یه موسیقی مبتذل به مفهوم واقعی گوش میده، در صورتی که ما این همه موسیقی کودک ساختیم تو این همه سال ساخته شده و میشه استفاده کرد و استفاده نمیکنیم
متاسفانه. خب ما دیگه خیلی وقت نداریم، یه پرسش اساسیمون موند، کوتاه هر دو بزرگوار جواب بدیم و بعد باتون خداحافظی بکنیم. این که مشکل ارکستر سمفونیک رهبر داشتنه، یعنی رهبر ثابت و رهبر مهمان، میتونه مشکل از ارکستر سمفونیک حل بکنه یا نه؟ آقای پیروی شما بفرمایید.
فکر میکنم مشکل ارکستر سمفونیک رهبر نیست اصلا، ما چالشمون شخص نیست، چون ما بسته به برنامه، ایدئولوژی و سبک یه رهبری که انتخاب میکنیم، اون بنیاده، اون مدیریت بالادستیه که انتخاب میکنه کی بیاد و ازش چه توقعاتی بر مبنای برنامه ارائه شده داشته باشه.
سپاس. آقای یونسی شما بفرمایید.
من فکر میکنم ارکستر سمفونیک مثل تیم ملی فوتبال ماست. خب خیلی شبیه هم، من این چند روز دیده داشتم، خیلی شبیه همه چی که آقا میگن از پایه، آموزش پایه باید اتفاق بیفته و و و هزار تا چیز دیگه، حالا سرمربی کی بیاد، ایرانی بیاد، خارجی، عین همین سیستمه. من فقط میگم که دقیقاً هم مثل فوتبال، اگه قرار باشه دیمی اینجوری بریم جلو و مدیریت ساختارمند نداشته باشیم، تنها چیزی که میتونه نجات بده در حال حاضر به شکل عملی ارکستر سمفونیک رو یک رهبر خلاق به لحاظ نگوشیت کردن و ارتباط برقرار کردن با مدیرانی که چیزی نمیدونن از موسیقی. اگر قراره که
رهبر خلاق الزاماً میتونه مشهور هم نباشه،
به هیچ عنوان
دارای رزومه قوی هم نباشه،
میتونه نباشه، ولی رزومه که به هر حال یه چیزیه که به هر حال نشون میده که چه کس برنامه داشته باشه. آقا بیاد برنامه رو ارائه بده، بگه آقا این برنامه یک سال منه، اگه یه سال من میخوام آزمایش اینجا باشم این برنامه‌مه. به راحتی میشه با هزار تا جا صحبت کرد و امکانات جمعی گرفت برای اداره ارکستر سمفونیک. ارکستر سمفونیک برای اداره شدن نیازی به بودجه خود بنیاد به تنهایی نداره، میتونه از جاهای دیگه بودجهش تامین بشه به راحتی.
درود بر هر دو بزرگوار که دعوت قانون رو پذیرفتین، جناب آقای مازیار یونسی و جناب آقای مسعود پیروی، از شما سپاسگزارم و در همینجا با شما خداحافظی میکنم. ارغنون رو شنیدید از رادیو گفتگو که هر پنجشنبه ساعت 9 شب پخش میشه. همراه ما بودید شما بزرگواران، با پیامک 301035 با ما در تماس باشید و همینطور 162 تلفن گویای سازمان صدا سیما و به خصوص اپلیکیشن ایران صدا رو دنبال بکنید و ما بتونیم از نقطه نظرهای شما استفاده بکنیم و اینکه بعد هم بتونید جدای از اینکه آنلاین برنامه رو شنیدید خط باز بتوانید دانلود هم داشته باشید و برداشت بکنید برای آینده. دو بزرگواری که مهمان ما بودن از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه که صحبت داشتیم، متفق القول درباره مدیریت بر ارکسترها صحبت داشتن. صحبت‌های بسیار درستی بود، اینکه مدیران بشناسن فضای فرهنگی هنری و موسیقایی کشور رو و اختصاصاً بدانن ارکستر سمفونیک چه جایگاهی داره و چه لزومی داره و چه هزینه‌هایی باید برای ارکستر سمفونیک بشود تا جایگاه ملی خودش حفظ بشه. ما دیگه فرصت نداریم. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم با جناب آقای مازیار یونسی، رهبر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک ایران و اتریش و آهنگساز، و همینطور جناب آقای مسعود بیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه، در ششمین پرونده که برای ارکستر سمفونیک تهران اختصاص دادیم، لزوم جایگاه و آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران صحبت داشته باشم. تا برنامه دیگر، تا ارغنون دیگر، تا زود و بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. از ساعت 22 البته در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. به اتفاق همکارانم اسماعیل عابدین تهیه کننده، داریوش گودرزی صدا بردار و بنده حسین قاهدی گودرزی. بسیار خوشحال میشیم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید. اجازه بفرمایید که من یک بار راه‌های گفتگو با شما عزیزان رو عرض بکنم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین یک شماره مستقیم برای اظهار نظر شما عزیزان و همچنین پیشنهاداتتون 2786-1035 که میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتو بیان بفرمایید، در رابطه با برنامه صحبت بکنید، انتقاد بکنید، همکاران ما بتونن از نظرات شما در ساخت برنامه های بهینه استفاده بکنن. خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان ارجمند. و اما در ساعت 22 برنامه از پارسی تا فارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. یک مجله ادبی شعر و موسیقی است با موضوع خط و خوشنویسی و تأثیر آن در رشد و ارتقاء زبان فارسی، تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان و امیدوار هستیم که ضمن اینکه توجه می‌فرمایید